صهیونیستی به وجود آمده و امروز یک رژیم مفلوک شکست خورده تصویرش چشمگیر عالم شده.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف، بر زمین آشنا، سرزمین مهر و زخم، خاک زنده شهید، مبنی حماسه و استقامت و امید، استقامت و امید. ای ستمگر فلید، دشمن شکوفه ها، میبری به خانه ات خفت شکست را. شک نکن که میرسد روز فتح عاشقان، این بشارت خدا، نصرت مجاهدان، نصرت مجاهدان.
آقای دهخان، شما در واقع اشاره کردید به ناتوانی رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه به اهدافش برسه. یکی از در واقع نشدها، اون چیزهایی که دنبال می‌کردیم بود که کوچاندن کامل و خالی از سکنه شدن غزه رو رقم بزنه، که شما اشاره کردید مردم بعد از آتش بس دارن برمیگردن به مناطق غزه و ویرانه‌هاش. و در چنین شرایطی به نظر من یکی از اصلی‌ترین سوالات که شاید در توافق هم یک مقدار ابهام داره این هست که در آینده چه گروهی قراره بر غزه حکومت بکنه. این مشخصه؟ این آیا قراره حالا در آینده تفسیر درباره‌اش صورت بگیره از طرف گروه‌های مختلف در فلسطین؟
اشاره درستی کردید. خب این جزء اهداف رژیم صهیونیستی بود، اما وقتی ترامپ روی کار اومد این رو تقویت کرد با اون اظهار نظرهای اولیه که ما اینجا را یک منطقه آزاد خواهیم کرد، یک منطقه تجاری خواهیم کرد، یک منطقه تفریحی و سیاحتی خواهیم کرد. یه امیدی در دل نتانیاهو رویانده شد.
گفتن اما... نخست وزیر سابق انگلیس قراره بره اونجا.
بله، و به تدریج این طرح گسترش پیدا کرد و شاخ و برگ پیدا کرد. نکته قابل توجه این هست که بیش از 280 هزار خانه در غزه نابود شده، در سراسر نوار غزه و قطعه غزه، و تقریبا یه چیزی حدود 70 هزار نفر فعلا به شهادت رسیدن و یه طیف بیشتری بعدن معلوم خواهد شد که زیر آوارها هستند.
مفقودین هستند.
بیش از 200 هزار نفر مجروحین هستند و این ویرانی، بعضی از شهرها مثل بیت هانون به طور کامل نابود شده و با خاک یکسان شده. اما جالبه بدونید وقتی اعلام کردن که کیا داوطلب هستند که نوار غزه رو ترک بکنن، کمتر از 5% از مردم به این در واقع درخواست پاسخ مثبت دادن. اونم عمدتا کسانی بودن که خانواده هاشون رو از دست داده بودن یا مجروح داشتن و برای درمان درخواست ترک غزه را داده بودن. یعنی 5% کمتر از 10,000 نفر میشه در کل 2,000,000 نفر. لذا این عرق و عشق و وابستگی به زمین و به سرزمین و به میهن و به وطن در بین مردم غزه موجی میزنه. این موضوع تمام طرح‌های رژیم صهیونیستی و تمام طرح‌های ترامپ رو با مشکل مواجه کرد و ترامپ اصرار بر طرح‌های خودش رو با وضعیتی که دوست داشت زودتر آتش بس بشود و جایزه صلح رو بگیرد، صلح نوبل رو بگیرد، این نشدنی به نظر می رسید. لذا هم ترامپ هم نتانیاهو از این موضع و به تعبیر ما ایرانی ها از خر شیطان پایین اومد و رضایت به این امر دادن که هر کس می خواهد داوطلبانه غزه رو ترک بکنه. و عرض کردم کمتر از 5%، اون هم عمدتاً کسانی که جراحت و مجروحیت و نقص عضوی داشتن برای درمان این درخواست رو داشتن. لذا تخلیه غزه از مردم فلسطین عملا ناممکن و غیر محتمل شد، بنابراین مجبور شدن تن بدن به این موضوع. در آینده حکومتی که تشکیل خواهد شد حکومت فلسطینی خواهد بود و این چیزی هست که مورد اصرار قطعی حماس هست و حتی حماس حاضر است پای این موضوع جنگ دوباره ای رو آغاز بکنه. البته حماس در این توافقنامه اصراری بر ماندن در قدرت خودش رو نداره، اما حتما باید یک حاکمیت فلسطینی در سرزمین غزه باشه و حاضر به خاطر این موضوع بجنگه تا پای جان، و به نظرم همین اتفاق میفته. ممکنه یک کمیته مشترکی،
تشکیلات خودگردان تکلیفش چی میشه؟ اونا هستن؟
به هر صورت تشکیلات خودگردان اصلی ترین یا محتمل ترین کاندیدا برای این موضوع هستند، یعنی کسانی هستند که یک ساز و کار حاکمیتی دارند، یک دستگاه دولتی دارند، یک دیوان سالاری دولتی رو دارند و این آمادگی رو میتونن ایجاد بکنن، که البته در اون هم باز چنانچه انتخاباتی که آقای محمود عباس گفته ما یک سال دیگه برگزار میکنیم، باز احتمال حضور عناصر حماس در اون بدنه حکومت هم وجود داره اگر انتخابات درست و واقعی برگزار بشه. بنابراین محتمل ترین کاندیدا برای اعمال حاکمیت در غزه حکومت خودگردان هست.
پس این که وضعیت حکومت در غزه به چه صورت میشه مستلزم گذشت زمانه تا تکلیف روشن بشه، ولی فعلا اون چیزی که مشخصه اینه که حماس خلع سلاح نمیشه و احتمال داره که به عنوان بخشی از دولت فعالیت داشته.
ببینید این توافقنامه ای که امضا شده و قرار اجرا بشود، فعلا یک آتش بس، دو تخلیه سرزمین‌های غزه توسط رژیم صهیونیستی به تدریج، یعنی 45% رو ابتداءن و بس از اون 40% دیگه و همینجور، و حدود 5% در اختیارش باقی میمونه، اون محور فیلادلفیا در کنار مرزهای مصر و بعضی نقاطی که در توافقنامه اومده. پس یکی هم تخلیه سرزمین غزه، سوم تبادل گروگانها و اسرای رژیم صهیونیستی و حماس. فعلا این سه تا موضوع مورد توافق قرار گرفته و اجرا خواهد شد. بعد از این نشست ها، گفتگوها بر سر سایر موضوعات از جمله خلع سلاح بشود یا نشود، حفظ سلاح بشود یا نشود، نوع تشکیل حکومت چه باشد، اینها مذاکرات بعدا صورت خواهد گرفت که زمینه چانه زنی برای حماس کاملا فراهم هست. اون چیزی که حماس امروز دنبالش هست و به طور قطعی بهش دست پیدا کرده به عنوان یک موفقیت بزرگ، آتش بس و جلوگیری از گسترش قتل عام و کشتار مردم توسط رژیم صهیونیستی.
تا شعله زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست. پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا، ای غزه مرحبا.
آقای دهخان، شما به این اشاره کردید که موضوع جایزه صلح نوبل بر اون چیزی که در غرب آسیا در جریان بود تاثیرگذار بود. این گزاره هم در رسانه‌های فارسی زبان در روزهای گذشته در جریان بوده، هم من رصد می‌کردم در رسانه‌های منطقه‌ای و خارج از منطقه هم درباره این صحبت می‌کنن. اما من می‌خوام این سوال رو بپرسم، یه مقدار تقلیل گرایانه یا کاهش دهنده پیچیدگی هایی که مسائل در واقع جنگ، اون چیزی که در روی میز تصمیم گیری در کاخ سفید میگذره، برای خطر موجودیتی که برای رژیم صهیونیستی وجود داره، آیا این تک سبب دیدن یا تقلیل دادن مسئله به یک جایزه به نظرتون خطا نیست؟
ببینید این به عنوانه، یعنی اگر ما شخصیت شناسی آقای ترامپ رو انجام بدیم، میبینیم که این یک گزینه مورد توجه ترامپ هست. مسابقه فوتبالی که برگزار شد و تیمی که جام رو برنده شد، خب ترامپ قرار بود جام رو اهدا بکنه به تیم برنده، دوست داشت جایزه، دوست داره ترامپ، تعریف و تمجید دوست داره، خودشیفتگی مفرط رو بهش دوچاره. اون جامی که متعلق به اون باشگاه برنده بود رو برداشت بود کاخ سفید گذاشت تو اتاقش. یعنی این به شخصیت ترامپ
برمیگرده، یعنی خنده‌دار به نظر میرسه ولی واقعیه.
بله، شما واقعیت داره. ببینید ترامپ الان تقریبا 9 ماه به قدرت رسیده، 9 ضرب در 30 270 روز، 270 روز بیشتر هست که رئیس جمهور آمریکاست. به طور متوسط روزانه 70 فلسطینی به شهادت میرسن. 270 ضرب در 70 یه چیز حدود 20,000 نفر در این 9 ماه به کشته های فلسطینی اضافه شده، مردم بیگناه، زنها، کودکان. ترامپ این کاری که این چند روز انجام داد رو 270 روز پیش میتونست انجام بده. چرا این 270 روز انجام نداد و تلفات مردم فلسطین 20 هزار نفر افزایش پیدا کرد؟ این کار رو راحت میتونست 9 ماه پیش، 8 ماه پیش، 7 ماه پیش راحت میتونست انجام بده. چرا گذاشت در این مقطع؟
رژیم صهیونیستی با خطر موجودیتی روبرو بود و
هنوزم موجودیتش در خطر رژیم صهیونیستی.
به خاطر این کارو انجام ندادن.
ببینید رژیم صهیونیستی هنوز موجودیتش در خطره. گسترش میزان نفرت عمومی به عنوان یک نقص بنیادین و راهبردی برای رژیم صهیونیستی در این 7-8 ماه گذشته سطح غیر قابل تصوری پیدا کرده. به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورهای جهان، بیش از 160 کشور تا حالا فلسطین رو به رسمیت شناختن، کشورهایی که یک زمانی حامی بلا منازعه اسرائیل بودند و هنوز هم هستند و امروز به ناچار تحت فشار افکار عمومی انگلستان، فرانسه، سایر کشورهای اروپایی، ایتالیا، اینا فلسطین رو به رسمیت شناختن. خسارت بزرگیه برای رژیم صهیونیستی. من به نظرم در اون تقابل ها رویاروهایی که اتفاق افتاده و در واقع بازی که برای بقای خودش رژیم صهیونیستی داره انجام میده و حمایت هایی که داره از سوی ترامپ و امریکا میشه، این عامل جایزه صلح هم شما اضافه بکنید، کما اینکه این نگرانی الان وجود داره که حالا که بله این نگرانی الان وجود داره حالا که جایزه صلح رو به ترامپ ندادن، ظرف این روزهای آینده بازی رو به هم بزنه. این نگرانی رو داریم، چون آدمی هست که شخصیتش میخوره به این موضوع که بازی رو به هم بزنه، از جای دیگه شروع بکنه یا در این قضیه پیگیری نکنه و اون ضمانت هایی که داده بود شما ببینید جوری تنظیم کرد که در واقع جایزه صلح نوبل رو گروگان گرفت، این آتش بس رو گروگان گرفت. این چند روز اخیر اعلام کرد توافقات و چند روز آینده و دقیقاً این وسط قرار بوده جایزه صلح نوبل داده بشه. لذا در کنار همه اون در واقع راهبردها و عملیات راهبردی که داره صورت میگیره، انگیزه های راهبردی که وجود داره، این ویژگی شخصیت ترامپ رو هم شما باید یک حسابی روش باز بکنید.
خیلی ممنونم از شما، از توضیحاتتون و از حضورتون. گفتگوی من بود با جناب آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل غرب آسیا. به پایان این برنامه رسیدیم، از شما خداحافظی میکنم.
تا شعله زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست. پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غز مرحبا، ای غز مرحبا. نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. دشمن اگر چه داشت دژهای آهنین، در هم شکسته شد با خشم آتشین. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستید.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
20:45 دقیقه را از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان و همراهان خوبم اعلام میکنم و با اعلام ساعت دعوت میکنم همراهی بفرمایید. برنامه بعدی رو، برنامه یک قطره از دریا رو، به مدت حدوداً 10 دقیقه.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشید.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، سروران گرامی، علاقمندان یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، مهیای در محضر قرآن بودن باشید. شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشه که گاهی درباره دیگران زود قضاوت کردیم و خیلی از اوقات هم خاطرات تلخی شاید داشته باشیم از جاهایی که درباره خودمون زود قضاوت شده، تهمتی به ما زدن، و این درس بزرگی است برای همه ما که به این روایت شریف عمل کنیم. زع امر اخیک علی احسنه، در روایات به ما یاد دادن امر برادر و خواهر ایمانی خودت رو به بهترین حالتش حمل کن. همیشه در مورد یک مؤمن احتمالات خوب بده، زود سراغ بدترین احتمال نرو و قضاوت‌های بد درباره مؤمنین نداشته باش. ابتدا یک نمایش بشنویم بین آقا رضا و مرضی خانوم، ببینیم که این زن و شوهر یک اتفاق تلخی براشون افتاده، قضاوت‌هاشون رو ببینیم. ببینید شما با این نمایش حق رو به کدوم این دو نفر میدید؟ بشنویم.
به خدا خسته شدم رضا، خسته شدم. اینقدر بحث کردیم درباره این ماجرا خسته شدم.
خسته شدی؟ بحث کردیم؟ میدونی اون طلاق الان چقدر میارزه؟ ها؟ میدونی یا نه؟
آره میدونم، خیلی میارزه. ولی گم شد، گم شد دیگه. چرا انقدر آزار میدی رضا؟
گم شد همین؟ نه خانم، گم نشد، سرقت شد، دزدیده شد. الانم دارم به ریش من تو میخندن
رضا. به خدا درست نیست اینجوری. تو داری بدون هیچ دلیلی تهمت میزنی. آخه رضا.
رضا چی ها؟ چی؟ غیر اینه که خودت دیدی شوهر خواهرت رفته بود تو اتاق ما؟
رضا جان، خب رفته بود لباس عوض کنه، مگه غیر اینه؟ 6 ماه هر روز همین بحث تو خونه ماست. طرف چون رفته بود تو اتاق لباس عوض کنه شده دوست؟
آخه مرضیه، درست بعد از رفتن اون طلاها گم شد. این اتفاقیه؟ نه، این اتفاقیه.
نمیدونم رضا، نمیدونم. خسته شدم از حرفا، از کارای تو. هرچی خودت میدونی.
خداحافظ.
رضا دیدی؟ دیدی؟
من که کاری نکردم. کاری کردم مگه؟
رضا
من باید برم.
آه
خب نمایش رو با هم دیگه شنیدیم. چقدر بده که انسان از یک شواهد و قرائن خیلی ضعیفی یک همچین نتایجی بگیره، نسبت دزدی به دیگران بده، نسبت‌های بد به مؤمنین بده، و بعد چقدر آدم خودش خجالت زده میشه وقتی که مواجه میشه با این صحنه که چقدر بد قضاوت کرده، و بعد با خودش فکر میکنه که قیامت باید جواب این تهمت‌ها رو و این قضاوت کردن‌ها رو چطور بده. شنیدن این نمایش شاید شما رو هم یاد این فراز از داستان یوسف پیامبر انداخته باشه، اونجایی که خدای متعال در قرآن کریم در آیه 81 سوره یوسف در قسمتی از اون میگه برادرها در مورد بنیامین چه قضاوت بدی کردن. ابتدا این فراز رو با هم بشنویم.
شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید پدر جان، پسرت دزدی کرد.
جریان از این قرار بود که برادران یوسف در سرزمین مصر دیدن کیل پادشاه از خورجین جناب بنیامین بیرون اومد، از خورجین او در آمد، و همونجا تهمت زدن، گفتن خب معلومه دزد اوه دیگه. چرا؟ چون که پیمانه پادشاه، پیمانه طلای او توی خورجین بنیامین پیدا شد. آیا این دلیل میشه؟ خب شاید کس دیگه‌ای دزدیده و این رو گذاشته در خورجین بنیامین. نمیشه با دیدن این صحنه کسی قضاوت بکنه که حتما بنیامین دزدی کرده. اینجا یکی از برادرها گفت برگردید به کنعان و به جناب یعقوب پدر بنیامین بگید که بنیامین دزدی کرده. برگشتن اونجا همین رو به پدر گفتن و پدر ناراحت شد. در آیه 83 این سوره دارد قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. من صبر میکنم در برابر این تهمتایی که میزنید. مگه شما شاهد صحنه دزدی بودی؟ نه. شما چی دیدی پس؟ همین، از یک نشانه ضعیفی اومدیم یک نتیجه به این ناجوری گرفتیم و تهمت داریم میزنیم به برادرمون، میگیم که او دزده. و همین برادرها قبلا به جناب یوسف هم تهمت دزدی زده بودن با یک قرینه و شاهد غلطی.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
ما نمیتونیم از اینجور قضاوت ها بکنیم، نمیتونیم اینجور راحت به دیگران تهمت بزنیم عزیزان. این بارمون در قیامت خیلی سنگین میشه با این کارا. آدم میبینه در خیابون رفیقش، همکارش، فامیلش داره با یه خانومی قدم میزنه، آیا میتونه فوری تهمت بزنه؟ شاید همسرش باشه، شاید عقدی خونده باشه. آدم میبینه در یک مغازه‌ای مثلا فرض کنید یک کسی برداشت نوشیدنی رو مثلا نوشید، خب آیا میتونه بگه که این قصد دزدی داشته؟ شاید الان خیلی تشنشه، میخواد ببره صندوق حساب بکنه، ولی حالا فعلا داره میخوره. نمیشه زود قضاوت کرد، نمیشه زود به آدم ها تهمت زد. گاهی اوقات میبینی تو دل یه خانواده، افراد خانواده هی دائم در حال بد قضاوت کردنن. میگن یه مادری دید دوتا سیب دست بچهشه، گفت یکی از این سیباتو بده من بخورم. این بچه کوچولو هر دوتا سیبو گاز زد. مادر پیش خودش گفت بیا بچه بزرگ کردی، دوتاشو دهنی کرد که من هیچ کدومشو نگیرم ازش. بعد دیدیم بچه گفت مادر بیا این سیب مال شما. گفت چرا اینو به من دادی؟ گفت خوردم دیدم این یکی خوشمزه تره. ببینید گاهی اوقات انسانها دارن یه لطفی در حق ما میکنن، ولی ما بدترین نوع قضاوت رو در مورد اونا انجام میدیم. این روحیه خیلی خطرناکه، باید باش مقابله کنیم. در روایات به ما یاد دادن امر برادر و خواهر دینی تو به بهترین حالتش حمل کن، راه نجات در اینه. و امروز با همدیگه گفتگو کردیم در مورد بخشی از آیه 81 سوره مبارک یوسف. انشالله این آیه را همیشه به یاد داشته باشیم و باهاش زندگی کنیم. در پناه قرآن باشید.
میرسد به گوش جان یک ندای بی‌پایان.
شتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان
میرسد به گوش جان، یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
شرح آیه ای از قرآن کریم رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل در برنامه یک قطره از دریا از رادیو معارف تقدیمتون کردیم و این افتخار رو داریم که از پخش این رسانه دینی شب خوبی رو برای تک تک شما هموطنان خوبم آرزو کنم.
ما بدین در لبه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجا،
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجا، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ای، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ای. ما بدین در لبه حشمت و جاه آمده ای، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده
ایم. بله، ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. مطلع غزلی بود از حافظ شیرازی که امروز هم در واقع 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی، تقاران زیبای این بزرگداشت با معرفی شهر شیراز و استان فارس در پویش ایران جان رو که لحظاتی پیش هم پرداختیم به این پوشش، به فال نیک میگیریم و گوشه چشمی به زندگی این شاعر بزرگ ایرانی داریم. اشعار حافظ بعد از حدود 700 سال هنوز که هنوز تراوت خودش رو حفظ کرده، اشعاری که ریشه در اندیشه و شخصیت والای حافظ داره. حافظ شیرازی با زبان و شیوه بیان مخصوص به خودش در برابر بیداد و ستمگری ندای حق طلبی سر میده و اشعار اون سرشار از معنویته. بله، گفتمان حافظ همان گفتمان قرآنیه و شعر حافظ بیت الغزل معرفته. آرامگاه این شاعر بلند آوازه در حافظیه شیراز مأوای هنرمندان و ادب دوستان و علاقمندان به ادب فارسیه و همه ساله بسیاری از گردشگران از این آرامگاه دیدن می کنند. گرامی می داریم 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی، این ثمره شعر و ادب فارسی ایران زمین رو در خدمتون هستیم از پخش رادیو معارف. دوستان خوبم، در برنامه مبانی فقاهت تا ثانی